رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر بخوایم خیلی فارسی به زبان خودمونی بگیم دین با انسان چیکار میکنه، باید بگیم دین در دو مرحله انسان رو به سعادت میرسونه. مرحله اول میگه خودت باش، مرحله دوم میگه خوب باش. اینکه اکثرا تصور میکنن دین فقط توصیه میکنه به آدم خوب باش، این تصور غلطیه. در دل همین خوب باش، خودت باش هست به عنوان مقدمه. خودت باش یعنی مستقل باش، یعنی آزاد باش، یعنی خودت تصمیم بگیر، یعنی حق انتخاب خودت رو فراموش نکن. خودت باش یعنی این خودت ارزشمنده. خدا به زیبایی تو در قرآن تصریح کرده، و نفس و ما سواها، قسم به جان تو خورده و آنچه که جان تو رو اینقدر در اوج خوبی و زیبایی آفریده. اگر کسی خودش نبود دیگه خوبم نمیتونه باشه. اگر کسی خودش نبود خوب باشه بد میشه بعدن. اگر کسی خودش نبود مزه خوب بودن رو نمیچشه، نه شوق پیدا میکنه به خوب شدن، نه وقتی خوب رفتار کنه از خوب بودن لذت میبره. خودت باش این مرحله اوله، خوب باش مرحله دومه. خودت باش یعنی عشق خودت رو به خوبی ها اول پیدا کن. خودت باش یعنی دوست داشتنی های خوب خودت رو اول پیدا کن. خودت باش یعنی آمادگی برای خوب شدن، به شوق به سوی خوبی ها رفتن، این رو در خودت ابتدا پیدا کن. تا یه وقت فکر نکنی خدا داره بهت زور میگه. خودت باش یعنی کسی رو تأثیر منفی نگذاره، تمسخر کسی روت اثر نگذاره، تشویق کسی روت اثر نگذاره. خودت باش یعنی اسیر و ذلیل این و اون نباش. خودت باش یعنی نترس. خودت باش یعنی عزتمند، با کرامت، با شخصیت زندگی کن. بعد در مورد خوب بودن با هم صحبت میکنیم، بعد بهت میگم خوب باش. دین اینجوریه، دین در دو مرحله با آدم کار داره. یکی خودت باش، دوم خوب باش. خودت باش یعنی قوی باش، با اراده باش، با عزم باش. خودت باش یعنی خودت تصمیم بگیر. چقدر جالبه، در روایات ما هست با این و اون مشورت کردی، آخر سر خودت تصمیم بگیر. خودت، این خودی که خیلی وقتا جوانها دنبالش میگردن پیدا کنن، تو خونه گاهی از اوقات پیدا نمی کنن. چیزی که ما بهش میگیم اعتماد به نفس، این رو پیدا نمی کنن به هر دلیل، چون مقایسه شدن زیاد، چون ترسانده شدن زیاد، چون تشویق شدن زیاد، چون تحمیل شده علاقه ها بهشون زیاد، دیگه نمیتونه به این سادگی خودش باشه. این خودت باش قسمت اول تربیت دینیست، قسمت اول کار انبیاست، قسمت اول پیام دینه، مرحله اول رشدیست که انسان در دین پیدا میکنه. بعد خوب باش. کسی که خودش بود وقت میتونه پیام خوب باش رو بشنوه. اگر ما نگیم، جان اندازیم برای خودمون که دین اول میگه خودت باش، بعد میگه خوب باش، چند تا مشکل پیش میاد. یکی این که خیلی ها ممکنه تصور کنن دین داره به آدم زور میگه، میگه خوب باش. آقا من نمیخوام خوب باشم. نه بابا، دین اتفاقا میخواد بگه کسی بهت زور نگه ها، مواظب باش. خدا اگه میخواست به تو زور بگه، خب تو رو فرشته میآفرید دیگه، اصلا نیازی نبود این همه توصیه کنه بگه خوب باش. کاری نداشت برای خدا، چرا تو رو انسان کرد؟ خدا عشقش به اینه که تو با اراده و تصمیم خودت رفته باشی نماز خونده باشی، با اراده و تصمیم خودت خلاف مسیر شنا کرده باشی. این برای خدا لذت بخشه. میفرماید الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الحاربین. کسی که به ذکر میپردازه در حالی که اطرافیانش خیلی ها در غفلتن. فوتبال فینال فیلم سینمایی، نمیدونم برنامه تلویزیون جذاب، همه مشغولن، این بلند میشه میره برنامه عبادی خودشو انجام میده، نماز یا هر چیزی که هست، این هم مثل بقیه دوست داره بشینه خوش بگذرونه. این خوش گذروندن، تصمیم میگیره یه کار دیگه بکنه، اونم خوش گذروندنه. معنویت هم خوش گذرونیه، یه سطح بالاتری لطیفتری از خوش گذرونیه. خدا فرمود من اینو دوست دارم، نه که همه دارن نماز میخونن اینم نماز میخونه. این مانند کسیه که همه دارن تو جنگ فرار میکنن، این تنهایی وایستاده داره میجنگه. خیلی اونجا این وضعیت خاصیه، همه فرار کنن تو وایسی به جنگی. میگن شهید چمران توی لبنان در درگیری های پارتیزانی که داشتن فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها با اسرائیلی‌ها، اینجوری بوده قبل از انقلاب اونجا میجنگیده، حرکت های بالاخره مختصری بوده. میگفتن او از همه دیرتر برمیگشت، همه ضربه میزدن فرار میکردن، این وای میستاد تا آخرین تیر. بارها اینا میگفتن که حتما شهید شد یا حتما تسلیم شد یا حتما گرفتنش، بعد میدن برگشته. خدا اینو دوست داره، خودت باشی. پس قسمت اول تربیت دینی این است که انسان رو به این خودت باش برسونه، به این استقلال. اگر ما اینو برش تأکید نکنیم، اشتباهاتی که پیش میاد چیه؟ یکیش اینه که خیلی ها فکر میکنن دین داره با آدم زور میگه. اتفاقا اینجور نیست، دقیقا برعکسه، دیگران به تو زور میگن. حالا خیلی ها هم اخیرا دیگه زور نمیگن، فریب میدن، زور نمیگن، سر آدم رو شیره میمالن، زیر پای آدم رو خالی میکنن، با تمسخر و تحقیر آدم رو تحت تأثیر قرار میدن، به صورت نامرئی روی آدم تأثیر روانی میگذارن. اگر ما بر این خودت باش تأکید نکنیم، خیلی ها تصورشون در از دین تصور غلطی میشه، فکر میکنن دین داره با آدم زور میگه، بعد از دین فراری میشن. اونایی که نمایش آزادی، نمایش مثلا استقلال دادن به آدمها رو بازی میکنن تو فرهنگ غرب، اونا میبرن. در حالی که اونا نمایش دیشب دربارش صحبت کردیم. مشکل بعدی که پیش میاد اینه که خیلی ها وقتی میخوان دیگران رو دعوت به دین کنن دچار اشتباه میشن، فکر میکنن که مستقیم باید طرف رو هول بدن خوب بشه. آقا نه، صبر کن، دو مرحله است. بچه تو میخوای تربیت کنی، دانش آموزای کلاس تو میخوای تربیت کنی، همسایه ها تو میخوای روشون تأثیر بگذاری، هر کسی رو. دو مرحله است، هول ندی طرف رو، هولش نکن، صبر کن. اول ببین خودش هست، اول یه کاری کن خودش باشه، بعد دعوتش کن به خوبی ها. ما وقتی بچه هامون رو میخواییم تربیت کنیم برای نماز، اگر اول کار نکنیم روی این استقلال روحیش، بعد همین جوری بخواییم مستقیم اون رو تبدیل کنیم به یک نماز خون، خب مشکل پیش میاد. بارها بچه تو باید کمک کنی تو تصمیم گرفتن، بارها باید بچه تو دعوت بکنی به توجه به حق آزادی که داره در انتخاب، به حق انتخابی که داره. باید اجازه بدیم گاهی از اوقات نتیجه انتخاب اشتباهش رو ببینه، اون جایی که ضرر نداره، توی محیط های بالاخره آزمایشگاهی. باید راهنماییش کنیم در انتخاب کردن، بارها باید بهش مشورت بدیم که تو وقتی میخوای انتخاب بکنی این نکات رو ملاحظه کن، احساس بکنه که خودش داره انتخاب میکنه. فقط هی دستور و موعظه بدی خسته میشه، میخواد یه جوری ازش در بره، فقط تو فکر اینه که یه جوری شما رو دو در کنه، بالاخره از زیر دستور در بره. بهش بگو این تصمیم خودته، این انتخاب خودته. حتی پدر مادر خوبه به بچه نشون بدن لحظه های تصمیم گیری خودشون رو، لحظه های انتخاب خودشون رو، دشواری هایی که خودشون دارن در انتخاب، این رو با صدای بلند بگن، بچه در جریان قرار بگیره. من اگر الان این کارو بکنم اینجوری میشه، اون کارو بکنم اونجوری میشه، چیکار کنم؟ بذار نگاه کنه بچه ای که بزرگترش بابا و مامانشه، نگاه میکنه بابا و مامان یه مسئله ای دارن همیشه تو مقاطع مختلف به نام انتخاب، فکر میکنن، تردید پیدا میکنن، مردد میشن که کدوم راه رو انتخاب کنن، چه راههایی رو پیش میگیرن، و بعد در نهایت با احتیاط انتخاب میکنن. بچه یاد میگیره او هم موقع انتخاب کردن فکر بکنه. بهش بگیم تو حق انتخاب داری، انتخاب کن، اول وقت نماز بخونی یا آخر وقت. حتی حق انتخاب داری، میتونی نماز نخونی. اونایی که انتخاب نکردن نماز خوندن رو به این دلایل بود، اونایی که انتخاب کردن به این دلایل بود، به این نتیجه رسیدن، اینا به این نتیجه رسیدن. ما همیشه داریم انتخاب میکنیم. ما مقاسم یه مهد کودکی را بندازیم، میگفتیم که خب بازی های مهد کودک رو طراحی کنیم، بعد مادرها بیان این بازی ها رو آموزش ببینن، بعد تو خونه این بازی ها رو با بچه ها انجام بدن. یکی از بازی ها این بود که بچه ها رو همیشه در معرض انتخاب قرار بدیم. سیب میخوای بدی؟ دو تا سیب ببر، کدومشو میخوای؟ غذا میخوای بدی؟ دو تا بشقاب کوچولو، کدومشو میخوای؟ کیک میخوای بدی؟ دو تا کیک ببر، کدومشو میخوای؟ وایس انتخاب کنه. این مامان چرا اینجوری میکنی؟ آخه یکیشو بهم بده دیگه. اونه یکیشو بگیر، اونه که میبرم. انسان با حق انتخاب. تو داری یکی رو انتخاب میکنی، اون یکی رو صرف نظر میکنی. هر موقع انسان هر چیزی رو انتخاب میکنه، یه چیز دیگر رو داره میذاره کنار. نمیشه آقا همشو برداریم، دنیا جای این حرفا نیست. انشالله تو بهشت همدیگر رو ببینیم. فیها ما تشته الانفوس. تو اونجا هم زیبایی پرنده رو دوست داری، هم گوشت خوشمزدش رو دوست داری، هر دوشو خدا بهت میده، گوشتش رو میخوری، بعدش هم پرنده زنده میشه میره. تو بهشت اینجوریه همه چیز، اما اینجا اینجوری نیست. ای خدای من، یه روایتی که سال هاست، شاید 20 سالی باشه، من میگم این روایت رو یه موقعی من باید بگم، بالاخره بالا منبر یه روایت خاصیه. خودم گاهی نگاه هم میفته به این روایت، رو موضوع اونور میکنم، مشغول چیزای دیگه میشم، میگم حالا بذار من زیاد به این موضوعات توجه نکنم، یه جوریه. مال این بحثم نیست که الان میخوام به شما بگم، ولی باور کنید من به این سادگی جایی پیدا نکرده بودم این روایت رو بگم. الان میخوام برای شما بگم. شما روایت زیاد شنیدید، حتما قضاوت کنید که آیا این روایت خاص هست یا نه، که آدم 20 سال جا پیدا نکنه بگه این مثلا تو کدوم قاب عکس خوبه گذاشته بشه. در روایت هست خدا هر چی بهت بده یه چیز دیگه ازت میگیره. روایت خاصیه، درسته؟ ای آقا پس ما این همه داریم دعا میکنیم، حالا دعا کن میده بهت، یه چیز دیگه ازت میگیره. ای آقا نمیشه اینا که در بقیهش هم که ما دوست داریم لازم داریم، زیاده کم هم هست، حالا دیگه میل خودت. از کودکی ما با این حقیقت تلخ تو این دنیا آشنا بشیم، به شیرینی. میگفتن بچه ها رو با این تلخی آشنا کنیم، گفتن بله با شیرینی. دوتا شیرینی ببر، کدومشو میخوای؟ بعد انتخاب میکنه، حالا یکیشو داره میخوره دیگه، فعلا مشغول این شیرینی هست، اون تلخیه انشالله فراموشش میشه، ولی هست، دروغ نمیگیم به هم دیگه. انتخاب کن، یه چیز دیگر از دست میدی. صبر کن، انتخاب کنم، صبر کن، فکر کنم، صبر کن، بررسی کنم. این زندگی انسان است که تازه آغاز شده است. آدمیت شروع می شود. اگر ما توجه به حق انتخاب نکنیم، هم دیگران فکر می کنند دین داره با آدم زور میگه، همون کسانی که دوست دارن دین رو به دیگران منتقل کنن، از بچه هاشون، میوه دلشون، تا شاگردهای مدرسه، تا اطرافیانشون هول میشن، هول میدن دیگران رو به سمت خوب شدن قبل از اینکه آدم ها خودشون باشن. ما باید اول یه مرحله کار کنیم روی اینکه آدم ها خودشون باشن قبل از اینکه خوب باشن. روی این استقلال باید کار کرد، روی حق انتخاب باید کار کرد، باید توجه داشت، نباید حق انتخاب رو از دست داد. این حرف خداست، نه اینکه خدا دوست نداشته باشه آدم ها حق انتخاب داشته باشن فقط حرف گوش کنن. میفرماد تو فقط وقتی حرف گوش کردن ارزش داره برای خدا که از حق انتخاب درست استفاده کرده باشی، هول شده باشی، اومده باشی سمت دینی که به درد نمیخوره، که خدا خودش غربال میکنه میریزه بیرون. آخرالزمان شیعیان زیاد میشن، فتنه هایی پیش میاد، اونایی که هول شدن، جوگیر شدن، برن بیرون. آقا شما زیاد شلوغ کردید، نه شلوغ شدید دفعه اومدید همینجوری، چه خبره؟ ما که سیاه لشکر نمیخواستیم، ما سیاه لشکر میخواستیم، ما اول داشتیم دیگه. فتنه های آخر الزمان میفرماد برای غربال شیعیانه. بابا یه گروه شیعه کم دیگه، اینا چه غربالی دارن؟ ها چه غربالی دارن؟ آخر الزمان کار شیعیان میگیره، بله شلوغ میشه، بله کلی افتخارات دارن، بعضی هم مرعوب میشن، بعضیا جوگیر میشن، خیلی ها میان. الان ببین من از انقلاب و اینا حرف بزنم، ببین این بالاخره تعویل میگیرن آدم ها رو، آدم رو ها، حداقل رفقای انقلابی که تعویل میگیرن، بابا دمت گرم، آفرین، نمیدونم، کلی ما زیادیم دیگه. حالا من واقعا انتخاب کردم انقلابی بودن رو، جوگیر شدم، خدا غربال میکنه، امتحان میکنه، من باید ببینم تو واقعا انتخاب کردی؟ دین نبینید اذان میگه، اذان میگه معناش این نیستش که بی اختیار همجوری جذب شو بیا، اصلا نفهمیدی چجوری اومدی مسجد، نه صبر کن، برای چی اومدی؟ چی اذان گفتی اومدم دیگه، هول نشو، صبر کن، برای چی اومدی؟ کی بهت گفت بیای؟ نه شما اذان گفتی، خب باشه، اینجوری که تو کلتو انداختی پایین اومدی، اصلا فکر نکردی انتخاب بکنی این راه رو، چرا انتخاب کردی اومدی؟ اینا رو خدا ازت میپرسه، البته شیطون طرفش میری ازت نمیپرسه، هر جوری بریم یا آفرین، این خداست که پدر آدمو در میاره، میگه فقط اگه به این دلیل اومده باشی درستا، اخلاص میخواد، شیطون اخلاص نمیخواد، میگه لامصب مشرک باش، به جهنم باشو بیا، ابلیس اینجوریه. بخواستم یه تعبیری بگم، خوب نیست، این نوارو هم داره ضبط میشه، آدم نمیتونه راحت حرف بزنه، چاله میدونی خیلی رساتره، ولی خب شیطون میگه تو بیا، خرشو بیا، مهم نی، تو فقط بیا، ولی خدا اینجوری نه، میخواستم اینو بگم، نگفتم که آره. ولی خدا میگه خالص شو بیا، در چی اومدیم؟ نه دقیق بگو دیگه، حالا اومدیم دیگه تحویل بگیم، مگه مسجد خلوت نبود؟ ما اومدیم دیگه تحویل، میگه من دوبال شلوغی نیستم عزیزه، من اصلا کلی شلوغ بوده، من خودم خلوت کردم اطراف اولیاء خدا رو، دیدی که امام حسین داشت میرفت چقدر شلوغ بود دورش، من خلوت کردم 72 نفر بیشتر نموندن. برای چی انتخاب کردی اومدی؟ برای چی؟ معلمای محترم اگه دیدن تو مدرسه شلوغ شد، همه بلند شدن اومدن نماز، ذوق نکنن، صبر کنن، بچه ها بگم بچه ها برای چی اومدید؟ دونه دونه باهاشون صحبت کنن، ببینن انتخاب کردن یا جوگیر شدن، سر خوردن یا سیر کردن. شما هم با بچه هاتون تو خونه باید همین کارو بکنید. اگه دید دختر بچهت ادای مامانشو داره در میاره، چادر سرش میکنه، یه نگاه بکن، خب الان انتخاب نکرده ها، اشتیاق داره مثل مامانش باشه، خب این قبول نیست، بعدم باید در مورد چادر باهاش صحبت کنیم. فعلا باید چیکار کنیم تو مرحله کودکی؟ این حق انتخاب رو بهش بشناسونی، قدرت انتخاب رو بهش بدی، باید انتخاب کنه. قسمت بسیار زیبا و برجسته دین. یه زمانی انشالله در تربیت دینی دین موفق خواهد شد به همه ابناء بشر خبر بده مردم حق انتخاب خودتون رو مواظب باشید. وقتی این خبر به گوش همه برسه، تحت تأثیر تبلیغات اغواگرایانه اغواگر صهیونیستا قرار نمیگیرن، بمباران ماهواره ها و اینترنت برای نابود کردن ذهن و زندگی آدم ها بی اثر خواهد شد. آدم ها انتخاب میکنن و وقتی انتخاب بکنن اونا نابودن. آقا ممکنه بد انتخاب بکنن، خدا آدم ها رو یه جوری ساخته، خیالت راحت باشه. بله بله، البته ممکنه بعضی ها بد انتخاب بکنن، ولی در مجموع وقتی انسان ها شروع کنن به انتخاب کردن، اکثریت انتخاب خوب میکنن و و انتخاب بد انقدر کم خواهد بود که خودشون خودشونو حذف خواهند کرد. و این ترسیمی از زندگی زیر سایه امام زمان ارواح الله الفداست. جالب اینه که هر کسی کار خوب داره انجام میده باید برگرده به حق انتخاب خودش، بگه صبر کن من الان مدتی خوب نمازخونم، هیئتی هم هستم، یه بار دیگه مرور کنم چی شد من هیئتی شدم. ببینید اینا رو از اول شب اول قبل میپرسن، سوال میکنن آقا دیگه شما که دیدی ما کارمون درسته دیگه، تحویل بگیر این سوالا رو، چی از اول داره؟ نه باید از اول. خب من ربک بابا ولمون کن تو رو خدا، ما میدونیم الان چقدر جلوییم. باشه باید از اول بررسی کنیم. این دعای زیارت آل یاسین رو دیدید؟ یه مروری به سوال جوابای شب قبرم هست. میرسی خدمت امام زمانت، سلام میدی، زیارت میکنی، بعد به آقا میگی خب من اینا رو یکی یکی قبول دارم، بذار بگم مرگ حق، به سطح بعد از مرگ برانگیخته شدن حق، حساب و کتاب حق، قرآن حق، من اینجوری شد که انتخاب کردم. باید مرور کنی، باید یه بار دیگه بگی من انتخاب کردم یعنی چی. شلوغش نکن، آروم قشنگ. شاید الان دیگه نخوای انتخاب کنی، نظرت چیه؟ آقا نگو این حرفا رو، چه منفی میگی، زبون تو گاز بگی، لال بشه زبونت، یعنی چی شاید انتخاب نکنم. بالاخره دیگه من گفتم. حق انتخاب یه موضوعی است که آدم ها باید بهش توجه کنن. اگر بهش توجه نکنن دو تا اثر منفی داره. یکیش چیه؟ فکر میکنن دین به آدم زور میگه. دومیش چیه؟ شما به عنوان دیندار یه وقت میترسن به دیگران زور بگی، هولشون هول بدی اونا رو، هولشون کنی. نه شما هم صبر کن، دیگران رو بیدار و هوشیار کن، بگو ببین تو باید انتخاب کنی، تو باید تصمیم بگیری، الان تصمیم تو بگیر. ببین این دوتا اثر منفی نسبت به بی‌توجهی به اصل حق انتخاب. آثار مثبت توجه به حق انتخاب چیه؟ آدم وقتی انتخاب کرد سختی‌هاشو بیشتر تحمل میکنه. وای من الان دوست دارم یه سخنرانی مستقلی پای این موضوع مطرح کنم، ولی خب نیمی از زمانمون گذشته، مختصر عرض میکنم. انتخاب کن، صبر کن، صبر کن، خودت انتخاب کن، صبر کن. انتخاب کردی؟ به چه دلیل؟ فکر کن، تأمل کن، انتخاب کردی؟ پاش وایسه. حالا این سختی ها رو داره، از اولش هم بهش بگو اینا رو انتخاب کردی؟ با هوشیاری، با آگاهی، با بیداری، حالا میتونی پاش وایسی. این خیلی خوبه، آدم نبره در مسیر. خدا تو قرآن همین کارو میکنه، میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید. بعد خودش هم سختی نماز رو میفرماد و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. البته نماز سخته ها، انتخاب میخوای بکنی نماز بهت بگم سخته، فکرتو بکن، خوب انتخاب کن. انها لکبیرتون، وقتی کسی انتخاب کرد پاش وای میسته. بچه هاتون رو موقع ازدواج سعی کنید اجازه بهشون بدید انتخاب کنن، فکر کنن، هولشون نکنید، جو براشون درست نکنید، بعدا احساس مسئولیت نمی کنن، بعد پای سختی هاش وای نمیستن. من یه مجروحی رو تو بیمارستان دیدم، این چند روز بنا بود یه هفته هی بیان گوشتشو قیچی کنن، داشتن پاشو قطع میکردن، گفتن حالا بذارید ما یه مدتی در واقع پانسمانشو صبح و عصر عوض کنیم ببینیم، شاید خوب شد، سیاه نشد، یعنی شد نگرش داریم این پارو. بعد پرستار می اومد و حالا گوشت قیچی کردن هم که یه چیزی دردآور دیگه احتمالاً، درسته؟ قیچی میکنن. خب اینم درد میکشید. بعد گفتش که آیه پرستار بذار من بهت بگم قیچی کن، شما قیچی کن. گفت باشه. اونم می اومد قیچی میگرفت و میگفت خب کجاشو قیچی کنم؟ اینجا خوبه، چطوره؟ میگفت آره بزن. اون باید میزد به هر حال، ولی همین که یه مقدار انگار دخالت میکرد تو انتخاب و خودش اراده میکرد، میگفت دردم بهتر میشه، تحمل بهتره، هی فرار کنم هی در بر... آی 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 نزنی ده برابر میشه دردش. آدم قیچی کردن گوشت پاش رو هم انتخاب بکنه دردش کمتر میشه. حالا میدونست این یک در واقع عملیات روانی صرفا برای اینکه رنجش کم بشه، ولی خب مؤثر بود. اگر کسی با آگاهی، با هوشیاری، با نگاه کردن به عوارض انتخاب کرد، دردهاش رو بهتر تحمل میکنه، سختی‌های مسیر رو بهتر تحمل میکنه. دینداری سختی‌هایی داره، بالاخره آدم باید از چیزایی بگذره. بیدینی هم یه سختی هایی داره، البته بیدینی سختیش بیشتره، اینو که میدونید حتما. خب اینو باید قشنگ توضیح داد موقع انتخاب. به بچه ها نگیم که ببین فکر بیدینی نکنی ها، دینداری فقط بیا برو به سراغ. نه بذار قشنگ بهش بگو ببین عزیز من، بیدینی هم برای خودش یه عالمی داره، اونم یه خوشی هایی داره. اگه خوشی نداشت مردم که همار نبودن برن به سمت بیدینی، پس حتما یه خوشی داره. اون تا اون خوشیش انقدره، خوشی دینم خوشی داره انقدره. قشنگ این دوتا رو با هم مقایسه کن، بهش بگو، بعد بگو الان انتخاب کن، خودت انتخاب کن. بعد اگر سختی هایی سر راه دینداری بود که هست، کما اینکه سر راه زندگی سختی هایی هست، آدم ها چیکار میکنن؟ انتخاب میکنن. وقتی آدم انتخاب کرد پای سختیش میسته، ولی وقتی انتخاب نکرد سختی ها اذیتش میکنه، در میره این انسان، تحمل نمیکنه. الهی من دور امام حسن مجتبی علیه السلام بگردم. امام حسن مجتبی علیه السلام یه روزی مردم رو در معرض انتخاب قرار داد. وای چقدر شفاف حرف زد، خیلی جالب بود. و مردم چقدر بدبخت کردن خودشونو، خاک بر سر کردن خودشونو با انتخابشون. خیلی کار عجیبی کرد امام حسن. فرمود مردم انتخاب کنید، جنگ میخواید یا صلح؟ خب مردم همیشه تو جنگ و صلح، صلح انتخاب میکنن. حضرت تعبیرشو داغتر کرد، فرمود مردم میخواید باقی بمونید زندگی کنید یا میخواید برید جنگ؟ آها تحریکشون نکنه اون برای انتخاب کنن. شما اصلا انگار یه جوری نه، من میخوام اگه کسی انتخاب کرد جنگ رو، نگه ما رو اغوا کردن، سرمون رو کلا گذاشتن، نفهمیدیم چی شد، هیجان بهمون دادن، اومدیم رفت. نه، مردم جواب ندادن، میخواستن بگن صلح، روشون نمیشد بگن صلح با معاویه، روشون نمیشد بگن، قباحت داشت این تو فضای کوفه، چون مردم شناخته بودن معاویه رو، 30,000 حدوداً مثلا شهید داده بودن طبق یکی از آمار، ولی جنگ هم نمیخواستن، تنبل بودن، از جونشون میترسیدن، به خدا اتکا نداشتن. هیچی نمیگفتن. امام حسن مجتبی دوباره از مردم سوال کرد، مردم من الان دارم میگم از حق انتخابتون استفاده کنید، جنگ میخواید یا صلح؟ جواب ندادن. امام حسن مجتبی علیه السلام دوباره سوال کرد، فرمود رحم خدا رحمتتون کنه، جواب بدید، من دارم از شما سوال میکنم. زمزمه ها تو مردم به سمت صلح رفت، فرمود اینه. بعد یه آیه قرآن خوند، انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم به راه درست، در حالی که خوشتون نمیاد از راه درست. من میرم صلح میکنم با معاویه، شما هم برید دنبال بقایتون ببینید چی گیرتون میاد. فقط به شما بگم دیری نگذشت که از کوچه های کوفه خون جاری بود. تو هر خونه یکی دوتا گوسفندم دمه در زب بکنن اونقدر خون جاری نمیشد. دیری نگذشت حجاج ابن یوسف ثقفی ها حاکم شدن. مردم شما انتخاب کردید. وقت این آیه قرآن کدوم آیه است؟ در سوره مؤمنون آیه است که حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام بعد از 950 سال تبلیغ این کلمه رو به مردم گفت. مردم انلزمکموها و انتم لها کارهون. مردم شما چیز فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که دوست ندارید؟ آیه حضرت نوح رو امام حسن مجتبی علیه السلام برای مردم خوند. یه صلوات خط کنید یکم بیاد جلوتر. فکر کنم این در رو باز کنید هم یکم خونک میشه جلسه، چون دیگه گرم هم دارید میشه دیگه کم کم، هم دیگه چاره ای نیست دیگه، چیکار کنیم؟ یکمی بیاد جلوتر. صلوات عنایت بفرمه. برای اینکه خداوند متعال تو همه انتخابهای ما ما رو کمک بکنه، وسوسه شیطان ما رو خراب نکنه، یه صلوات قراتری عنایت بفرمه. انلزمکموها و انتم لها کارهون. آیا شما فکر میکنید ما شما رو وادار بکنیم به چیزی که دوست ندارید؟ این سخن امام حسن مجتبی علیه السلام در سخنرانیشون برای مردم خوندن، سخنی که حضرت نوح در آیه قرآن سوره مؤمنون خطاب به مردم خودش قرائت کرد و فرمود مردم ما شما رو وادار نمیکنیم به چیزی که دوست ندارید. کلام خودم رو تمام کنم، این آیه قرآن رو حضرت زهرای اطهر هم جز به آخرین جملاتی است که با مردم مدینه سخن گفتند و دیگه کسی حضرت زهرا رو ندید تا به شهادت رسید. زنهای مدینه آمده بودند به عیادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، ایشون یه سخنرانی برای زنهای مدینه کرد، آخرین جمله سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها این بود: فیا حسرتن لکم و انا بکم و قد عمیت علیکم. وای بر شما، نابینا شدید. بعد فرمودن انلزمکموها و انتم لها کارهون. آیا ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که خوشتون نمیاد؟ شما انتخاب بدی کردید، ما شما را در این انتخاب بد تنها میگذاریم، آزاد میگذاریم. و بعد مردم بلند شدن رفتن، دیگه کسی صدای فاطمه رو نشنید تا یه روزی دیدن سیاه پوش شده انگار خانه فاطمه زهرا. زهرای اطهر به شهادت رسیدن، حتی فاطمه زهرا راضی نشد کسی به تشییع او بیاد. تهدید کرد علی رو، صدا زد یا علی، اگه نمیتونی این وصیت نامه های منو عمل بکنی به من بگو، چون میدونست خیلی داره حرف های سنگینی میزنه. علی جان شب منو غسلم بده، مخفیانه منو به خاک بسپر، هیچ کس نباید تو تشییع جنازه من بیاد. عمل میکنی علی یا نه؟ آقا با چه دلی بگه باشه، با چه دلی بگه چشم فاطمه من. خب شما بگید مگه فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت نکرده بود که کسی نیاد؟ پس چرا صدا زد حسنم حسینم برو بگو سلمان بیاد، مقداد بیاد؟ چرا اونا اومدن؟ آخه اونا غریبه نبودن. کسی نیاد یعنی غریبه نیاد. به خدا شما که این شبها برای فاطمه زهرا مادرتون جمع میشید، شما هم جز به غریبه ها نیستید. شما را هم صدا زدن. شما را هم صدا زدن. هر کی دید این شبها نمیتونه خونه بنشینه، بیقراره، میگه برم یه جایی روزه. من بهش مژده میدم، مخصوصا یه مادر وقتی میخواد از دنیا بره دوست داره بچه ها دورش باشن، دورش رو بگیره. مخصوصا یه مادر. حالا پدر میتونه صرف نظر کنه، ولی مادر یک به یک بچه هاشو میخواد چک کنه. بچه ها هستید؟ الهی دورت بگردم مادر که ما رو دور خودت جمع بکن. خدا نکنه یه مادری بچه های شیره به شیره کوچولو داشته باشه بخواد از دنیا بره، خیلی جگرش آتش میگیره، خیلی میسوزه این مادر. در سخنان حضرت زهرا یه جمله این نقل شده خیلی عجیبه، مادرها زجه بزنن، صدا زدن بابا بیا مادر از دست رفت، امیر المؤمنین آمد بالای سر فاطمه، فاطمه رو صدا زد، فاطمه جواب نداد، داشت علی جان میداد، هرچی صدا زدی تو فاطمه بر نمیگرده. یه دفعه صدا زد فاطمه من علیم. میگن فاطمه زهرا چشماشو باز کرد، میگم یه مادری که بچه کوچولو داره میخواد بچه هاشو بگذره بره. چشماشو باز کرد، به چشمهای علی نگاه کرد، به صورت بغض کرده علی نگاه کرد، دید واقعا داره علی گریه میکنه. یه جمله عجیب به علی گفت، صدا زد یا علی ابکلی، گریه کن برا، گریه کن تو من هستم. جمله بعدیش همونی که میگم مادر بچه هاش رو میخواد بگذاره بره چه آتش میگیره، ابکلی وابکلل یتاما، گریه کن برا بچه های من، بچه هایی که مادر جوان 18 ساله دارن از دست میدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.